رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. گفتگوی ما در شب گذشته در اطراف این موضوع بود که فرعون بنی امیه بیعت شدید و همراه با تخفیف و تحقیر رو به عنوان یک مطالبه جدی نسبت به حضرت سید الشهدا از ولید ابن عتبه خواسته بود. افکار عمومی مردم و شرایط زیست و نوع زندگی و تفکر مردم در عصر حضرت سید الشهدا حقایق سر به مهری است که به خاطر مخفی ماندن و محرمان ماندن در تاریخ هیچ وقت نگذاشت پیچیدگی های رفتار سیاسی آل امیه و دست های پنهانی که ممکنه در آخرین جلسه این نشست های نورانی به شما عرض بکنم روشنگری رو ارائه بکنه. به همین علتی که مردم عصر حضرت سید الشهدا وقتی از ماجرا اطلاع پیدا کردند و دانستند که حضرت ابی عبدالله هیچ راه و روزنه ای رو برای صلح و سازش با فرعون بنی امیه در نظر نگرفته، راه دیگری رو پیش گرفتن. یه عده از سر خیرخواهی، یه عده از سر برنامه و یک ائتلافی از اونچه که به عنوان جریان تدین دیده میشد یا جریان نفوذ دیده میشد یا همه اینها با هم دیگه، همه دنبال این مطلب افتادند که حضرت سید الشهدا را قانع کنند بیعت با یزید رو بپذیره. این همون حفره ایه که تا امروز به طور جدی بازخوانی نشده. مطالبه اون مردم به تضعیف دین می انجامید. حق و باطل بخشش معلوم بود، بخشش معلوم نبود. یزید یک مفهوم مستقلی نبود، یک معجون ساخته شده ای بود با همه زمختی ها و پیچیدگی ها و نرم و سفت هایی که ممکنه در عالم سیاست برای یک زمامداری ایجاد بشه. جامعه کلن در این فضا قرار نگرفت که چرا حسین ابن علی نه، بلکه دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن که چرا حسین ابن علی بیعت نمی کنه. و حرفشون هم این نبود که بالاخره این حسین ابن علی باید با کی بیعت بکنه. بعضی هم این حرف رو می زدن، می گفتن مگه برادرش حسن مجتبی سلام الله علیه به قول اینها بیعت نکرد و به قول تاریخ مصالحه نکرد؟ چون بین بیعت و مصالحه خیلی فاصله است. خب حالا ایشون هم کوتاه بیاد، بعضی ها می اومدن می گفتن آقا حالا شما صبر بکن، خدا رو چی دیدی؟ این آدم جرثومه فساده میمیره، ولی حالا که قدرت داره، حکومت دستشه، چرا خودتو به خطر میندازی؟ ایلان نرفتن ببینن کجا کلا سر امت اسلامی رفته. درد بزرگ حضرت سید و شهدام همین بود. حضرت سید و شهدا در مدینه پیغمبر قریبتر بود تا کربلا. بالاخره تو کربلا 71 بیشتر کمتر یه تعدادی بودن که هم امام رو فهمیدن، هم امام رو درک کردن، هم حرف او رو شنیدن و پای او هم جانهاشون رو تقدیم کردن. اما در مدینه اینطور نبود. این که کار به کربلا رسید، نزدیک به 6 ماه نهضت تبلیغی و کشف استعداد سید و شهدا باعث شد تو کربلا این تعداد به هم رسیدن. امام حتی حق و باطل نشون داد، معین کرد، به همه هم گفت کجا بایستید. فرق و تمایز رو گذاشت، از جلسه ولید ابن عتبه بیرون اومد یا عقبه، فردا روزش یا پس فرداش در جوار مضجع پیغمبر اکرم اسلام وقتی میخواست از حرم نبوی بیرون بیاد، مروان ابن حکم با او روبرو شد. خوب دقت بکنید، مروان ابن حکم اومد روبروی حضرت سید الشهدا ایستاد، حسین جان من میخوام در مقام امر به معروف تو رو نصیحت بکنم. ببینید جامعه وقتی استانداردهاش عوض میشه، شخصیتش تحقیر پیدا میکنه، انسانیت از درون انسانها رخت بر میبنده، مروان ابن حکم میشه ناصح حسین ابن علی. اگر یه وقت دیدید در جامعتون انسانهای شریف تضعیف میشن، نگران حال خودتون باشید. اگر یه وقت دیدید انسانهای فرومایه مورد تکریم واقع میشن، نگران حال خودتون باشید. امام نگاه به او کرد و اونطور که از گزارش تاریخی برمیاد حضرت سید الشهدا قصه‌دار شد. خیلی براش تلخ بود، اما برای این که حجت نه برای اون مردم، برای ما تو همین زمان که آثارش هم داریم میبینیم، تمام بشه، آشکار بشه، گفت خوب نصیحت کن. نصیحتش چی بود؟ آقا شما، ما میشناسیمت، همه امتیازات هم قبول داریم، همه ویژگی‌هات هم سر جاش، ولی رئیسه، امکان داره، قدرت داره، دخل و تصرف میکنه، چاره غیر این ندارید. من به تو توصیه میکنم، نصیحت میکنم بایزید بیعت کن. وجود مبارک ابی عبدالله یک نگاه معناداری به او انداخت و بعد فرمود انا لله و انا الیه راجعون. یا آیه استرجاع خوندن خیلی معنا داره. بعدم بلا فاصله ادامه داد علی الاسلام سلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید. فاتحه اسلام رو بخونید، کی؟ وقتی مثل یزید رئیس میشه. کی؟ وقتی مردم به مثل یزید رضایت میدن. چرا؟ چون وقتی رضایت دادن یزید دیگه موضوعیت پیدا نمیکنه، یزید میشه فرهنگ عمومی جامعه، یزید میشه شریک زندگی ها، شریک لقمه ها، و مردم از قله عزت و عظمتی که خدا براشون مقدر کرده فاصله میگن، نمیفهمن. همونطور که در عصر حضرت امام مجتبی نفهمیدن. تو کل این کره زمین فقط یکی بود، اونم امام مجتبی بود. یه برگه سپید امضا آورد که ما میگیم صلح امام حسن. این غلطه. امام حسن صلح نکرد، امام حسن فتح الفتوح کرد. وقتی تفاهم نامه به امضای اون نوشت، یکی از راه‌های منطقی در تدوین و تهیه تفاهم صورت جلسه دینی اینه که نویسندش کاتب عدل باشه. نداد معاویه بنویسه، خودش نوشت. یعنی چی؟ یعنی شما به زبان دشمن معاهده امضا نکن، نشین برات متن بنویسن، اجازه نده او املا کنه هر آنچه را که میخواد بنویسه و بعد به شما بده امضا کنید. چرا؟ چون اخفالتون میکنه. حضرت امام مجتبی در اولین بند قائله رو جمع کرد، اما مردم مهیا نبودن. بند اولی که امام مجتبی در اون مصالحه نامه، حالا اگه بخوام لطیفش کنیم قرار بدیم، این بود که معاویه ابن ابی سفیان متعهد به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کنه. او هم پذیرفته امضا کرده. اگر پذیرفته و امضا کرده، عمل کردن به سنت پیغمبر و کتاب خدا برای او چه تکلیفی درست میکنه؟ باید چیکار کنه؟ شما بگید. باید استعفا بده؟ باید حکومت منتقل کنه؟ نه، باید حکومت منتقل کنه، باید بره کنار. اصلا حکومت دست اون نیست که بخواد انتقال بده. اما وقتی مردم پای این قضیه نیستن و مهیا نیستن، خودشون تبدیل شدن به معاویه، امام کاری نمیتونه بکنه. چیکار باید بکنه؟ میدونه این به میثاقش وفادار نیست. شما از روزی که آدم ابوالبشر تو این کره خاکی اومده تا امروز، یه مستکبر، یه نظام سلطه، یه طاغوت، اگر پیدا کردی که به عهد و میثاقش وفادار مونده باشه بیارید، یه دونه فقط. معاویه اساره این هاست. نگاه کرد، امضا کرد، همین که تا کرد دبه کرد. مردم دچار انحطاط شدن، این وضعیت انتشار پیدا کرد، جامعه فکر نکرد. خب بابا اصلا یزید حکومت و ریاستش مبتنی بر چیه؟ اگه بر میراث پدرش، پدرش این تعهد کرده که بعد خودش حکومت رو به کسی واگذار نکنه، اصلا ریاستش موضوعیت نداره. مردم بهش اقبال کردن نکردن. بعدم خود او خیلی از حرفای باباش کنار گذاشت، جمع کرد، پای این قضیه نموند. حالا یه آدم جعلی، بدون یه ابلاغ جعلی و بدون هیچی، دعوای حکومت و زمامداری میکنه. همه شالودگی ها و مبانی فکریش هم بر پایه اندیشه های یهوده.
اما مردم غیرت دینی از دست دادن. امام حسین گرفتار این مردم شده. انا لله و انا الیه راجعون. علی اسلام السلام. فاتحه عمر بخونید. آیا مردم اینا رو نمیدونستن؟ میدونستن. ولی به جای این که بگن خب اون آدم تقلبی اومده، میگفتن این نسخه اصلی رو باید پاک کرد. نه پاکش کرد، باید همرنگ این بدل کرد. همه اطراف حضرت سید الشهدا رو گرفتن. آقا نرید ها، کوتاه بیایید ها، سازش بکنید ها. امام میدونه چه خبره. وقتی فرمود فاتحه بر اسلام، اینه به ابو جهل نفرموده، پیغمبرم اینو نفرموده. اون موقع پیغمبرم میترسوندن، میگفتن آقا بترس از این ابو جهل، این شمشیرش خونچکانه. به امیر علیه السلام همین حرفو میزدن، به سید الشهدا همین حرفو گفتن، به امام رضا همین حرفو زدن، این همین عبارت گفتن. آقا عبدالله مأمون از شمشیرش خون میچکه، هارون رشید خون میچکه. امام به مردم میگفت اگر این حرفی رو که شما به من گفتید، مردم به پیغمبر گفتن، رسول خدا فرمود اگر ابو جهل تونست یه موثر من کم بکنه، شما به رسالت من مؤمن نباشید. اگر هارون تونست یه موثر من کم کنه، شما به امامت من نیایید. جامعه دچار حیرت در ضلالت و گمراهی اونطور بود. این حرف امام چیه؟ حرف امام اینه که شما باید مثل من باشید. اگر مثل امام زندگی کردید، دشمن به خاطر تفرعنش دچار اشتباهی در محاسبه میشه. شما اون قطعه تاریخ بزن کنار، بگذر بیاد برگردید 20 روز قبل ما. سه جمعه قبل بود دیگه، یارتون نیاد که صبح خوابیده بودی، همه بیدار شدین، آفتاب که زد دیدید شخصیت های مهمی از این کشور آفتاب زندگیشون خاموش شد. سربات هولناکی زدن، کار خطرناکی کردن. این مال یه هفته و دو هفته و یه ماه و دو ماه نبوده. ما مگه از جا بلند شدیم فقط به خاطر حسین ابن علیه؟ چرا؟ چون در سایه معارف او بودیم. اینها از دو سال قبل حداقل برنامه شون بود، کارم درست انجام دادن. شما یادتون باشه اگر میخواید موفق و سر بلند باشید در هر حوزه از زندگیتون کار خوب انجام بدی، متین انجام بدید. اینا گرفتار یک اشتباهی در محاسبه شدن، بدترین زمان رو انتخاب کردن. چه زمانی اینا ورود پیدا کردن؟ زمانی که کودک کشی تو پرونده شون بود، زمانی که قتل عام زنان و دختران مردم تو پرونده شون بود، از بین بردن مراکز درمانی، تعلیم، تربیت، همه در پرونده شون بود، گرسنه کشی تو پرونده شون بود. هیچ فاجعه ای نبود که اینا انجام نداده باشن. اگر اینا دو سال قبل این کار رو میکردن، ما خیلی به زحمت میافتادیم. ولی دچار اشتباه شدن. چرا؟ برای این که متفرعن بودن، خیال میکردن میان همون روز اول تموم میشه و واقعا هم بر پایه داده های معمول دنیایی تموم بود. قضیه شوخی نیست. اما خدا عالم رو با سنتاش اداره میکنه، به سنت‌های خدا باید وفادار بود. نمیدونم گفتم براتون جریان موسی و فرعون یا نه. ببینید فرعون که آدم بدی نبود که. بالاخره موسی تو خونش رشد و بالندگی پیدا کرد. موسی هم برای او احترام قائل بود. اینقدر براش احترام قائل بود وقتی مبعوث به رسالت شد دغدغه شد براش. اصلا مکتب تربیتی دین اینه، آدم دینی نمکشناسه، آدم دینی شاکره، دریده و گستاخ و بی‌حیا نیست. من با این زندگی کردم، همسر این مرد من رو بزرگ کرده، لکنت زبان نداشت، کلیم الله بود، اما در مقابل این لکنت داشت. چرا؟ چون این احساس میگرد یه حقی بگردنش داره. خدا به خاطر اینکه حرم و حریم ادب و حیا بمونه یه پیغمبر برش نصب کرد. دوتاتون با هم دیگه برین و قول الله قولا لینا، مؤدب باش حرف بزنی. او هم موسی رو دوست داشت، با همه ذرات وجودش به موسی علیه السلام علاقه داشت. سر دین گیر افتاد. موسی بنی اسرائیل راه انداخت آورد، رسیدن بغل آب، او هم دنبال تعقیب افتاد. همین که حرکت کرد اومد رسید بغل آب، متوقف شدن دیگه. فرعون هم اومد، چی کار باید بکنه؟ امر رسید عصاتو بزن به سنگ، دریار خدا میشکافه، ولی عصا رو باید موسی زمین بزنه. تا عصا رو زمین نزنه این دریا باز نمیشه. همه اون اتفاقایی که برای ما افتاد به اندازه عصا زدن موسی زحمت نداشت. ما خیلی قیمت زیادی دادیم، درست شد، اما کار موسوی کردیم. اونا اومدن حمله کردن، فرعون هم رسید. همین که رسید اونجا یه نگاه کردید آب باز شد، گفت انا ربکم الاعلا، ببین آب هم ما رو میبینه باز میشه. رفت تو آب، آب قبضش کرد، گرفتش، متلاشیش نکرد، همونطور حفظش کرد تا الان. اینا خیال میکردن دریا و زمین میشکافن. وقتی وارد شدن یک حقایقی رو برای مردم ما روشن کردن که ما تقریبا 40 سال با ابهام بهش نگاه میکردیم. قدرت دین رو نفهمیدن، قدرت رهبر دینی رو نفهمیدن. کی فهمیدن؟ یه شخصیت بزرگ قبل از اینکه غروب بشه جای همه فرماندهان نصب کرد. همه مبهوت بودن، فقط ولی فقیه بود که سر پا مونده بود، ایستاد و کار موسوی کرد. دوست و دشمن امروز فهمیده ولایت فقیه و ولایت دین غیر بقیه ولایت هاست. اینو محاسبه نکرده بود. اشتباه دیگرشون این بود 40 سال کار کردن، زحمت کشیدن، هزینه کردن، ملت ایران رو به نهلهای مختلف تقسیم کرده بودن، برادر با برادر گاهی وقتا آشتی نکردن. بعد مدت ها چند سال من یادم میاد بعضی سر همین اختلافات با هم یه قطع رابطی کردن، شرحه شرحه کردن ایرانو. ولی وقتی که اومدن حضور پیدا کردن، اون روز به غروب نرسیده ملت ید واحده شدن. این معجزه موسایی بود. این باید محفوظ باشه. شما نگاه کردید کار بسیار عجیب غریب بود. اون روز دوشنبه بعدش که امریکا اومد بمباران کرد اتفاق خاصی نبود، نه شاخ شیطان بیرون زد، ولی اولا خود امریکا بود. تمام ابهت امریکا فرو ریخت.
اینا که میان آقا چه کسانی شهید شدن؟ بله چه کسانی؟ مگه هر بنجلی شهید میکنن؟ اصلا حسین سلامی شهید نشه کی بشه؟ امیرعلی حاجی زاده شهید نشه کی بشه؟ اصلا معنای شهادت با اینا روشن میشه. ما ناراحت و نگران اویم، نه نگران خودمونیم. حالا باید در ایران چشمها منتظر باشه تا محمد باقری تربیت بشه، ولی اون لایق خدا بود. حسین ابن علی این رو میخواد. اگر همینایی که تو این حسینیه نشستید، همینایی که تو همین چهار دیواری اینجایید، نه بقیه تو خیابون توی زمین چمن اینا، نه همین تعدادی که اینجا هستید، اگر حسین ابن علی به تعداد شماها آدم اطرافش بود، با همین وزن شما، با همین خود شماهایی که اینجا نشستید، سرنوشت تاریخ عوض شده بود. امام حسین دنبال شماها میگشت و نبود. مراقب باشید از این به بعد، همه باید مراقب باشن. اولین هدف اونها بعد از این ماجراها اینه که دوباره جامعه رو متزلزل بکنن. این خطر بزرگیه. یه وقت میان میگن آقا صلح شد، بعد میگن که آقا مالک رو از بغل خیمه معاویه عقب کشوندن. این حرف غلط‌ترین حرف عالمه. ما صلح نکردیم، صلح نشده. ابو موسی نیست که بخواد این صلح رو درست بکنه. ابو موسی جرأت سر برآوردن نداره. نه اسرائیل و رژیم اشغالگر فلسطین، نه رئیس جمهور آمریکا به عنوان قله استکبار آتش بس رو گدایی کرد. ملت امام حسینی. چرا؟ چون امام حسین ملت میخواد دیگه، اصلا دنبال ماها بود. ما هیمنه رو شکستیم، به بقیه هم عزت دادیم. دو ماه قبل یادتون میاد این شغال زرد اومد قلم رو به اسلام، همه اینا رو تلکه کرد مثل کلاشا، همه رو تحقیر کرد. خدای متعال به دست ملت ایران عزت به اینام برگردون. اونو وادار کرد پیش امیر قطر سر فرو بیاره. شهید دادی، خوب میدی، از اولم دادی. حضرت حسین ابن علی فرمود فیا سیوف خزینی، یعنی هم سراغ من بیاد هم دوستان. ما میگیم بیا. این اتفاق جنسش عاشوراییه، کربلایی، آتش بسه. عرضم رو جمع کنم بقیه فردا شب. وقتی کاروان آزادگان حسینی رو حرکت دادن، به حضرت زین العابدین گفتن آقا ما برای قبر شریف پدر شما چه نشانی بگذاریم؟ حضرت زین العابدین یه پارچه سرخی داد، گفت این را آویزون کنید. دیدید دیگه، در بین همه ذوات مقدسه معصومین فقط پرچم سرخ برای امام حسینه. میدونی یعنی چی؟ این مال اسلام نیست، مال عربه. در اصل جاهلیت 4 ماه ماه حرام بود. میشستن مخاصمه ها رو حل و فصل میکردن، مشکلاتشون رفع و رجوع میکردن، ولی بعضی زخم ها خیلی دردناک بود، بعضی جنایت ها قابل جبران نبود، به صلح نمیرسید. اما احترام ماه رو نگه میداشتن.
برای این که بدونن اینا اهل صلح نیستن، سازشون یه پرچم سرخ بالا خونهشون میگذاشتن، یعنی آتش بس، امنیت داری تا ماه حرام تموم بشه. سلم لمن سالمکم و حرب لمن ها. ما پرچم سرخ برافراشتیم، گریبانتون رها نمی کنیم. اگر همه تون با هم بشید این رئیس جمهور روسیه، یه بنده کفش قاسم سلیمانی نیستید. خون او به تعهد ماست، به گردن ماست. هر جای این عالم برید تعقیبتون خواهیم کرد. خب امروز رفتین تشییع پیکرهاشون نه؟ بدنها رشه رشه. بعضی از دوستای شما که اینجا هم نشستن رفتن دیدن این پیکرها رو، بعضی هاشون فقط یه بخشی از صورتش مونده. بعضی مونده اندام ها و هیکل ها و پیکر های رشید منزی طفل شده. چقدر تهدید شد، گفتن میزنیم، ولی میلیون میلیون مردم رفتن. میدونید که امروز کاروان حسین ابن علی به کربلا نشست، شما شهداتون رو بردید به کاروان ملحق کردید. یه حرفی از زبان همین شهدا رو بزنم، دلم رو میگم دیگه. من فکر کنم امروز شهدامون خیلی خجالت کشیدن. چرا؟ چون چشمشون باز شد دیگه، افقشون بالا رفت دیگه، دیگه چیزی نبود نبینن. گفتگوی زینب و ابی عبدالله رو شنیدن. چرا میگم قابل مباهاتید قد خودتون رو بدونید؟ شما برای سردارا و دانشمنداتون که مال خودتون بودن، پیش خودتون بودن، از خودتون بودن، این جمعیت میلیونی دنبال اینا رفتن، بدنش رو زمین نمونه. از اینجا گریهتون رو به شهداتون بدید. حسین جان کاش ما مرده بودیم و نمیدیدیم. باورتون میشه بدن بدون غسل و بدون کفن رو زمین مونه؟ هی حسین، الله حول ولا قوه.